کردن دین در جامعه محور مشترک جریان‌های انحرافی. آغاز ارائه تحصیلات با سود 4% به کشاورزان به زودی و حمله جنگنده ها به مخالفان علی عبدالله صالح در یمن. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم حضور شما بیننده محترم شبکه خبر، در خدمتون هستم در ساعت 1 بامداد به وقت تهران با مشروع اخبار. خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به ویژگی‌های مشترک جریان‌های انحرافی در طول انقلاب گفت یکی از محورهای مشترک جریان‌های انحرافی در طول انقلاب اسلامی کمرنگ کردن دین در جامعه است. حجت الاسلام و المسلمین سید احمد خاتمی افزود طرح مکرر و شبه برانگیز ایران بدون اسلام مصداق این موضوع است.
عشق به میهن اسلامی، عشق به ایران اسلامی در گوشت و پوست و خون و جان همه ماست. اما بت کردن ایران، ایران منهای اسلام رو مطرح کردن، این خیانت به انقلاب اسلامی است. اونی که سبب همافزایی امت اسلامی شده، اونی که سبب شده ملت‌های دیگر از ایران اسلامی الهام بگیرن، ایران اسلامی بوده نه ایران تنها. و همینجا به صراحت از زبان شما نمازگزاران میگویم، کسانی که این چنین حرف میزنند، این چنین سخن میگویند، ربطی به این نظام و انقلاب اسلامی ندارند.
حجت الاسلام و المسلمین خاتمی یکی دیگر از محورهای مشترک در جریانهای انحرافی پس از انقلاب را استفاده ابزاری از مقدسات دانست و گفت در فتنه سال 88 افرادی پشت سنگر امام راحل ایستادند و نظام را مورد حمله قرار دادند و در جریان فتنه اخیر نیز عده‌ای تلاش کردند از اعتقاد به مهدویت سوء استفاده کنند. خطیب نماز جمعه تهران هشدار داد نباید این اعتقاد مقدس ملعبه دست افراد سودجو شود.
اعتقاد به مهدویت رو من خواهش میکنم از همه ابزار تجاری نکنن، کالای تجاری نکنن. شما رو به خدا نگذارید این اعتقاد مقدس این چنین ملعبه دست افرادی بشود که میخواهند استفاده ابزاری کنند.
حجت الاسلام و المسلمین خاتمی در ادامه خطبه دوم نماز جمعه تهران مقابله با عالمان دین و مقابله با اصل ولایت فقیه را دو محور مشترک دیگر در جریان‌های انحرافی بعد از انقلاب بیان و اضافه کرد. محور مشترک دیگر جریان‌های انحرافی ترویج ابتذال در جامعه است. وی با اشاره به تلاش دشمن در ترویج بدحجابی در جامعه گفت حجاب از مسلمات دین اسلام است و نباید به دشمن اجازه داد در ترویج ابتذال در جامعه اسلامی موفق باشد. خطیب جمعه تهران در ادامه با اشاره به حوادث منطقه گفت روزهای اخیر روزهای خونباری در یمن و بحرین بود و این جنایات با مدیریت آمریکا و رژیم صهیونیستی و با اجرای آل خلیفه و آل سعود انجام می شود. ارائه تحصیلات با سود 4% به کشاورزان به زودی آغاز می شود. وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به برنامه های تقویت کشاورزی گفت در توافق با بانک کشاورزی، کشاورزان دارای معوقات بانکی نیز در صورت پرداخت معوقاتشان می توانند از این تحصیلات استفاده کنند. صادق خلیلیان از اختصاص 13380 میلیارد ریال در زمینه آب و خاک در بودجه امسال خبر داد و افزود در اجرای سیاست‌های حمایتی وزارت جهاد کشاورزی از دامداران امسال 1000 میلیارد ریال برای تأمین علوفه دامی اختصاص یافت. وی ابراز امیدواری کرد با ادغام وزارتخانه‌های نفت و نیرو و تشکیل وزارت انرژی، آب به کشاورزی و نحوه تأمین آن به وزارت جهاد کشاورزی محول شود و با این اقدام دغدغه‌های این وزارتخانه برای تأمین آب کشاورزان رفع شود. خلیلیان همچنین با اشاره به مشکلاتی که پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها برای زنبورداران به وجود آمد افزود بسته‌های جدید حمایتی ویژه زنبورداران در آینده نزدیک در اختیارشان قرار می‌گیرد. مروری داریم بر چند خبر. با وجود مخالفت گسترده آمریکا و کانادا، جمهوری اسلامی ایران بار دیگر عضو کمیسیون جمعیت و توسعه ملل متحد شد. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از دستگیری راتکو ملادیچ، جنایتکار جنگی سرب و متهم به نسل کشی حدود 8000 مسلمان در سربرنیتسا استقبال و ابراز امیدواری کرد، رسیدگی به جنایات وی و دیگر متهمان راه را برای تأمین ثبات پایدار در منطقه حساس بالکان هموار کند. ایران و چین 3 سند همکاری علمی و پزشکی امضا کردند. بر اساس این اسناد که به امضای رئیسان دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران و طب سنتی چین رسید، دو دانشگاه در زمینه‌های مختلف آموزشی، پژوهشی و انتقال تجربه و اجرایی همکاری می‌کنند.
با توجه به شیوع بیماری دیابت در این کشور چین که چیزی حدود 70 میلیون نفر تو این زمینه درگیر هستند و همینطور شیوعش در کشور ما و در خاورمیانه، ایجاد یک مرکز مشترکی که بتونیم تحقیقاتیم رو توی زمینه داروهای مرتبط با اون، مکانیزم‌های ایجاد و درمان اون بیماری‌ها بتونیم با هم داشته باشیم.
از این توافق بسیار خوشحالم و مطمئنم حاصل آن توسعه بهداشت، افزایش کیفیت درمان و تأمین بیشتر سلامت ملت‌های چین و ایران خواهد بود.
مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران گفت ناوگان کشتیرانی کشور با 165 فروند کشتی تجاری و ظرفیت حمله 5,800,000 تن بار، بزرگترین ناوگان تجاری در خاورمیانه است. تروریست ها با حمله به محافظان حرمین امامین عسکریین علیهما السلام در سامرای عراق، 3 تن از محافظان را شهید و 2 نفر را زخمی کردند. تصمیم دولت مصر به بازگشایی دائم گذرگاه رفح در مرز باریکه غزه با استقبال فلسطینیان و نارضایی صهیونیست ها روبرو شده است. گذرگاه رفح از شنبه باز می شود.
ما این اقدام را بیانگر جدی بودن مسئولان مصری در لغو محاصره تحمیلی اسرائیل بر نوار غزه می‌دانیم و امیدواریم به زودی شاهد ورود آزادانه کالا و شهروندان فلسطینی باشیم.
این احساس که سرانجام گذرگاه رفح باز میشه و ما میتونیم برای خروج از نوار غزه با مردم دیگه رو در رو بشیم، برای تبادل علمی ما دانشجویان بسیار مفیده.
بازگشایی مرز می تواند روی تجارت ما هم تأثیر بگذارد. تمام بخش ها از جمله توریسم و بازرگانی نیز متحول می شود و خویشاوندان ما نیز می توانند برای دیدن ما به غزه بیایند.
هزاران مصری با تظاهرات در قاهره و شرم الشیخ محاکمه فوری حسنی مبارک، دیکتاتور سرنگون شده ی این کشور و همدستانش را خواستار شدند. هزاران تن از مردم جنوب اردن با تظاهراتی اعتراض‌آمیز کنارگیری معروف بخیت، نخست وزیر این کشور را خواستار شدند. در حمله جنگنده های ارتش پاکستان به مخفیگاه های شبه نظامیان طالبان در شمال غرب این کشور 23 تن کشته شدند. یک نظامی دیگر خارجی در جنوب افغانستان کشته شد. ملیت وی اعلام نشده است. پنجشنبه نیز 8 نظامی ناتو در افغانستان کشته شدند. بر اثر انفجار بمب نزدیک ورزشگاهی در شهر سیدا در جنوب لبنان، یک نظامی ایتالیایی از نیروهای پاسدار صلح موسوم به یونیفل کشته شد و 5 تن زخمی شدند. مجلس نمایندگان آمریکا لایحه بودجه نظامی 690 میلیارد دلاری این کشور را تصویب کرد. اوضاع در یمن همچنان بحرانی است. درگیری میان نیروهای گارد ریاست جمهوری و نیروهای قبایلی مخالف عبدالله صالح در شمال شرق صنعا ادامه دارد. در این درگیری ها 13 تن کشته و شماری زخمی شدند. در ادامه حملات گسترده نیروهای رژیم عبدالله صالح به مخالفان، جنگنده های این رژیم مناطقی از صنعا پایتخت را بمباران کردند که بر اثر آن شماری کشته یا زخمی شدند. افراد مسلح قبایلی جمعه 3 پایگاه نظامی وابسته به نیروهای گارد ریاست جمهوری به نامهای فرزه، سومه و بنی شکوان را در منطقه ناینز به کنترل خود درآوردند. مبارزان یمنی همچنین 3 بالگرد ارتش یمن را به غنیمت گرفتند. سازمان هماهنگ کننده بین قبایل یمن به عبدالله صالح درباره دامن زدن به جنگ داخلی هشدار داد و تأکید کرد در صورت ادامه این وضع قبایل با اقدام نظامی کار صالح را یکسره خواهند کرد. سازمان عربی حقوق بشر هم درباره بحرانی تر شدن اوضاع یمن و وقوع جنگ داخلی در این کشور هشدار داد. این سازمان با محکوم کردن جنایت های رژیم عبدالله صالح در یمن اعلام کرد با هر طرحی که هدف از آن تضمین امنیت عبدالله صالح و همدستان او و فرار آنها از مجازات باشد مخالف است. ترابلوس پایتخت لیبی همچنان آماج حملات ناتو است. جنگنده بمب‌افکن‌های ناتو بامداد جمعه هم منطقه محل سکونت معمر قذافی حاکم لیبی را بمباران کردند. گزارشی از تلفات احتمالی این حملات منتشر نشده است. نیروهای ناتو در 2 ماه گذشته 2600 بار لیبی را هدف حملات هوایی قرار دادند. همزمان با تشدید حملات ناتو، البغدادی علی المحمودی نخست وزیر لیبی تقاضای آتش بس کرد، اما مخالفان پیشنهاد وی را رد کردند. در پی طولانی شدن جنگ در لیبی، آمریکا و کشورهای غربی در نشست گروه 8 در فرانسه دست به دامن روسیه شدند و از مدودف همتای روس خود خواستند با میانجیگری قذافی را برای کنارگیری از قدرت و ترک کشورش متقاعد کند. در پی این تحولات لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نخستین بار در تغییر موضع آشکار اعلام کرد قذافی مشروعیت خود را از دست داده است و مسکو معتقد است معمر قذافی باید برود. روسیه پیش از این عملیات ناتو در لیبی را محکوم کرده و حملات هوایی این سازمان به شهرهای مختلف لیبی را نقض قطعنامه های سازمان ملل متحد دانسته بود. پلیس ضد شورش اسپانیا با تظاهر کنندگان این کشور در شهر بارسلونا که به نرخ بالای بیکاری و دیگر مشکلات اعتراض داشتند درگیر شد. در این درگیری بیش از 90 تن مجروح شدند. اسپانیایی‌های ناراضی از 2 هفته پیش اعتراض خود را ضد سیاست‌های ریاضت اقتصادی دولت آغاز کردند و خواستار ایجاد اشتغال، مسکن و برقراری دموکراسی واقعی در این کشور هستند. در انتخابات محلی اسپانیا، حزب سوسیالیست، حزب حاکم، در برابر محافظه‌کاران شکست را پذیرفت. هم‌اکنون نرخ بیکاری در اسپانیا 21.29% افزایش یافته است. کشف شبکه تلفن